با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. چین میگوید که آماده است تا به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند. با گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش درباره زلزله اخیر در شمال افغانستان گفته که چین آماده است تا برای رفع نیازها به افغانستان کمک کند. بر اساس گفته های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در نتیجه زلزله در شمال افغانستان دست کم 20 نفر جان باخته و 945 نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله که بزرگی آن 6.3 درجه در مقیاس ریشتر ثبت شده، ولایت های شمالی افغانستان به ویژه بلخ، سمنگان را لرزانده و حتی تکان های آن در کابل و برخی ولایت دیگر هم احساس شده. گزارش تازه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که شمار پرونده پناهجویان که در کشورهای غربی در سال 2024 به بیش از 3 میلیون مورد و رکورد تازه را ثبت کرده. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، شهروندان افغانستان، سوریه، ونزوئلا، کولومبیا و هند بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردند. تعداد درخواست‌ها در مقایسه با سال 2023 بیش از 13% افزایش یافته. نیمه از پناهجویان یا شده به ایالات متحده پناه بردند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی، بریتانیا، کانادا، آمریکا و ژاپن از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. گروه تازه از افغانهای پذیرفته شده راهی جرمنی شدند. یک گروه دیگر از شهروندان افغان که پیشتر برای اقامت در آلمان پذیرفته شده بودند، از سه‌شنبه با یک پرواز مسافربری از میدان هوایی اسلام آباد به عازم جرمنی شدند. با گزارش خبرگزاری دیپی جرمنی، شمار دقیق این افراد اعلام نشدند. آنان ابتدا به استانبول و سپس به شهر هانوور منتقل شدند. این انتقال بخشی از برنامه ویژه جرمنی برای حمایت و اسکان افغانهای آسیب پذیر است. از جمله کارمندان پیشین محلی، مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد در معرض خطر. و اینکه مقام‌های نظامی پاکستان اعلام کردند که به ایالات متحده اجازه ندادند که از خاک پاکستان برای حمله به افغانستان استفاده کنند. با گزارش رسانه پاکستانی، جنرال احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، در نشست خبری گفته که اسلام آباد هیچ توافق با واشنگتن ندارد که بر اساس آن و چنین حملات مجوز دهد. این اظهارات در حال بیان می‌شود که مقام‌های طالبان، جمله ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شده که پهپادهای آمریکایی از فضای پاکستان وارد افغانستان میشوند. ماه گذشته افغانستان و پاکستان درگیری‌های مرزی خونین رخ داد و شاهد درگیری‌های خونین بود که پس از میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف به آتش بس موافقت کردند. قرار است در 6 نوامبر هم گفتگوهای تازه درباره تداوم آتش بس و مسائل مربوطه به آن در ترکیه برگزار شود. پایان خبرها و برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرسه مزمونی که میایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای صنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته شاگردان عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگردای عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگردای عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج و شن نوا بود و دو نوا، که اجسام عایق و اجسام چی شاگردای عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از مواد بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست، و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگردای عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگردای عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم شاگردای عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخواییم. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای قوه محرکه پلها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگردای عزیز تا چی چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 138 کتابتان. خب شاگردای عزیز، در اول میایم که پیل محرکه برقی چی است، یا هم شاگردای عزیز قوه محرکه پیل چی است؟ شاگردای عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که از مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگردای عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب وی. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی به کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که از عبارتش چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولم. اینها که هستن شاگردای عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنه؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که از مساوی میشه به 6.02 ضرب 10 به توان 23 چقدر داره شاگردای عزیز؟ الکترون داره. خب شاگردای عزیز، در معادله‌ای که شما می‌بینین F مساوی میشه به Na ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگردای عزیز چی است؟ عدد فارادی است که 6.02 ضرب 10 به توان 23. خب شاگردای عزیز، در معادله‌ای که امیالی دیدین چارج به کولم عبارت از چی است؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که از شاگرد عزیز کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگرد عزیز زمان به ما نشان میتم. خب شاگرد عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برام شیل میشه و نام قوه محرکه همان فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پوتنسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک پیل عبارت از مجموعه یعنی الجبری پوتنسیل کتود و انود است. خب شاگردای عزیز، اینجا شما میبینین پیل مساوی میشه با کتود منفی شاگردای عزیز چی؟ انود. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوه محرکه پیل ها داشتیم، با امید که حال قوه محرکه پیل ها را خوب یاد گرفته باشید. قوه محرکه پیل ها چی بود شاگردای عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را برام چی یاد میکردن؟ قوه محرکه همان فیل یاد میکرد، که قوه محرکه پیل ها مساوی میشه با کتود منفی چی شاگردای عزیز؟ منفی انود. حال شاگردای عزیز، میایم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگردای عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را ما نمیتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم، به خاطر همین یک الکترولیت را به طور اختیاری به حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آنها چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. سپس شاگردای عزیز، پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شاگرده عزیز استاندارد می نامن که تمامی اعضای نیمه پیل آنچی باشه استاندارد و میاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول ایدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به 1 است. یا به باره دیگر میتونیم بگویم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است شاگرد عزیز؟ مساوی به 1. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول 1 مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار 1 اتمسفر است و با حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشم. شاگرد عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرد عزیز؟ در فشار 1 اتمسفر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرد عزیز؟ در انود که هستن 1 مولر است. چی شاگرد عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز چند است؟ در کتود ها 1 است. هر دویشان 1 مولر است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری 0 را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در انود و کتود که از هر دو در نظر گرفته می شه، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شه؟ به این نشان داده می شه. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امی پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی است؟ 0. و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود به چی است و انود است. ببینید شاگرد عزیز، در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایره یا پیله که از مساوی بود با کتود منفی اناد میکنیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که از پیله چی میکنیم؟ مساوی میشه با کتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع اناد. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز در چی صورت میگیره؟ تعامل اکسیدشن در انود صورت میگیره. پتانسیل ایجاد شده در انود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز، پتانسیل که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل 1 الکترولیت تعیین گرده، به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترون های دیگر را به دست میارن. خب شاگرد عزیز، با امیده که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نقاط کلیدی را چی کنین؟ نوت کنین تا نقاط کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود، 1 درس قبل از این ما چی خوانده بودیم شاگرد عزیز؟ پیل‌های دارنده پلی‌نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستن. همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیل‌های برق کیمیایی که تمام اینها که از شاگرد عزیز با یکدیگر روابط چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز، آیا یادتان است که پیل برق کیمیایی چی بود؟ پیل برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز، وسیله ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز، به صورت عموم چند نوع بود؟ به 2 نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرد عزیز، اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه، برام چی می شه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که مثال بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرد عزیز، هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشن؟ با وکتورها. مثلا شاگرد عزیز، انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چیه؟ ظرف الکترولیز. ما زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شد به نام چی میشه؟ پیل گلوانی. شاگرد عزیز با امیدی که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرد عزیز ما درباره پیل دارنده پل نمکی صحبت کردیم که چی بود؟ تغییرات و تحولات مادره شاگرد عزیز زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما میتوانیم الکترولیت استاندارد را مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده میشه که معموله چی در نظر گرفته میشه شاگرد عزیز؟ صفر در نظر گرفته میشه. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی تان. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان این است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرک که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکی همان پیل یاد میکنه که به علامه یه پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و انود است. یعنی کاتود منفی انود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان بیتری خشک را تشریح کنین. سوال دومتان بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تان شاگرد عزیز. با امیده که سوالها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرد عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم. با امیده که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی امنای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و از زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد براتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرد عزیز، از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرد عزیز، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم. الکل هلایت ها چی است شاگرد عزیز؟ در کل الکایل هلایت ها که از شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که شامل یک گروپی از الکایل و یک هلوژن می باشند. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در آن یک اتم هلوژن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرموله عمومی الکایل هلایت ها چی از شاگرد عزیز؟ آن رابطه اکس است. که در این رابطه شاگرد عزیز آر که از نشان دهنده گروپ الکایل و اکس که از شاگرد عزیز نشان دهنده یک هلوژن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرد عزیز، با امید که شما در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره الکل ها میفهمین که الکل ها چی است شاگرد عزیز؟ الکل ها که از شاگرد عزیز با گروپ از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ از هیدروکسل شاگرد عزیز با کربن های اشباع آنها متصل شده باشه شاگرد عزیز. به طور خاص در کیمیا شاگرد عزیز الکل ها معمولا با فرمول عمومی آن رابطه OH شناخته میشه.
که در آن آرک از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ نشان دهنده یک گروپ الکل و او ایچ که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ هایدروکسل. خب شاگرده عزیز در کل که از الکل ها؟ در کل که از شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه بنامه چی یاد میشه؟ بنامه الکل یاد میشه. الکل که از شاگرده عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی است؟ جوهر شراب. خب شاگرده عزیز مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرده عزیز ایتایل الکول دو میتایل دو پروپانول میبینین ایتایل الکول میبینین شاگرده عزیز که امرای ایتایل چی شاگرده عزیز تعویض شده او ایت شاگرده عزیز و ایتایل الکول میبینین که شاگرده عزیز امرای ایتلین چی شاگرده عزیز او ایت تعویض شده سایکلو هگزانول میبینین بنزایل الکول میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرده عزیز الکول ها. خب شاگرد عزیز اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه آروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرد عزیز؟ این الکل به نام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرد عزیز. حالا میاییم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرد عزیز الکل ها که از با قسمی که شاگرد عزیز تعداد اتم های کربونی که با امی الکل ها وصل شده با گروپ کاربینول یعنی با کربن دارنده گروپ های هایدروکسیل به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرده عزیز. فرمول عمومی آنها که است مثلا شاگرده عزیز در الکل اولی کربن میبینین شاگرده عزیز امرای دو هیدروژن رابطه دارن و یک آر داریم همراه چی شاگرده عزیز؟ او ایچ. همچنان در الکل دومی که از شاگرده عزیز دو رابطه آر داره شاگرده عزیز و در الکل سومی که از شاگرده عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره؟ با 3 دانه که متوسط عزیز میتونیم بفهمیم که الکل اولی از دومی است و یا هم سومی شاگرده عزیز. در شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرده عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است و همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرده عزیز؟ دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل است شاگرده عزیز. شاگرده عزیز این و نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است به خاطر که شاگرده عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرده عزیز به همین ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرده عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل تمام اینها چیه شاگرده عزیز؟ در نامگذاری است. خب عزیزان با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین. در کل شاگرده عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرده عزیز هر پی ای که از شاگرده عزیز پسوند های هیدروکربن های مربوطه با او ال چی میشه؟ تعویض و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرده عزیز حاصل میشه. خب عزیزان حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است. در کل شاگرده عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیایی و گروپ هیدروکسیل متصل به کربن های اشباه شده چی است وابسته است. در کل بسیار از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیرهای کربنی طویل تر داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل که در ساختار الکل ها موجود است باعث ازی میشه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه میده تا در آب چی شاگرده عزیز حل شود. در عین حال شاگرده عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول ها ای قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه داره. به همین دلیل شاگرده عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیاوی الکل ها. الکل ها که شاگرده عزیز به عنوان ترکیبات کیمیایی با گروه هیدروکسیل دارای خواص کیمیایی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیایی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیایی شاگرده عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چی شاگرده عزیز مایی و فشار بخار آنها به مراتب پایین تر از الکل های ایزولوگشان است، به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروجنی چی میکنه شاگرده عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروجنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوچریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیره داره القلی را از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیک آنها که شاگرد عزیز بسیار زیاد کوچک است که در بتوان چند شاگرد عزیز منفی 16. خب عزیزان، حالا میایم بالای میتانول یا هم میتایل الکل. که میتایل الکل چی است شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرد عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرد عزیز ساده ترین عضو گروپ الکل ها است که تنها یک گروپ هیدروکسیل به یک اتم کربن آن چی است وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربرد های گسترده را در صنایع مختلف دارد، اما در عین حال شاگرد عزیز به شدت چی است خطرناک است. در میتانول که شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرد عزیز به خاطر گروپ هیدروکسیل موجود در میتانول که از ماده چی از قطبی و براحتی در آب حل میشه. نقطه زبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوش آن 64.7 درجه است. همچنان شاگرد عزیز میتانول که از بیشتر شاگرد عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی از شاگرد عزیز برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیایی استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چشم و شاگرد عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شوه. شاگرد عزیز مصرف بسیار کم میتانول ممکن به چی از کوری دائمی شوه. در کل شاگرد عزیز ما میتونیم با چی از شاگرد عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرد عزیز ما میتونیم به نارسایی ارگان های بدن ما شاگرد عزیز این را تشخیص بدهیم که چی است مسموم به چی شده میتانول. خب عزیزان، حالا میایم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرد عزیز از یک گروپ هیدروکسیل متصل به یک زنجیره کربن دو کربناتی میشه تشکیل میشه. در کل شاگرد عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایع بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است به خاطر که گروپ هیدروکسیل باعث ایجاد روابط هیدروجنی میشه، به همین لحاظ ایتانول براحتی در آب حل میشه و حتی در نسبت های مختلف با آب چیز قابل امتزاج است. شاگرد عزیز نقطه ذوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها از جمله آب، اسیتون و دیگر محلول های قطبی چی میشه حل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکل چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپی از ترکیبات کیمیایی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هیدروکسیل با کربن های مشبوچی باشه شاگرد عزیز متصل. همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه OH. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تانی است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان، ما درباره الکل های چندین قیمت صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمت چی بود شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرد عزیز، اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروه هیدروکسیل موجود باشه، این او الکل را به نام الکل چی یک قیمت یاد میکنه. ولی در صورتی که در ترکیب مولکولی الکل های چندین گروه هیدروکسیل موجود باشه، همی الکل ها را به نام چی الکل های چندین قیمت یاد میکنه. خب عزیزان، این بود درس امروزتان. در درس بعدی بالای این طرح صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-07-8111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسطه را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنیم. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا بکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم حکومت طالبا روی کار آمده بود، باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانتون کابل. ما در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاهی نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزهی بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین، قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد، بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز. حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محل ما نداشتن، بخاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول در زمان حکومت طالبان، دوران اولشان، استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع ها بودن. اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان به بلندا یاد میکنیم: فاروق فریاد، واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب. اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال دم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه های پهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن. باز یک عشق علاقه خاص پیدا شد و همین سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نهاد کار میکردم. همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودن و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درسی. و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم، برای ما کامره داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند. یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش‌های موقت بود. در اونجا من به حیث مسئول طرح و دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما امیز که من هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان، وقتی که اونجا رفتم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکان صنعت فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد یک خاطره به نهایت بر ما زیباست.
ولی آقای امید شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتوژورنالیست، در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان، سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همی سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجی ها هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم و خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نیافته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم و خصوص از بودا بسیار جا عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بندی امیر، دری اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل گوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش است. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتن.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کوی قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد هست که به اونه میپردازیم. اما در این آجر یک دری بسیار طبیعی و بکری هستن که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستن، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور هسته. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من با یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان را تشکیل میده و خواستم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچه در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خودم پلنگ را چشم سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برامدم 3 سال و 2 ماه میشم یک سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. مرشم داشت خود در دوران طالبان، یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان به تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه و نهالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها، کسایی که بودن، اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد، با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتاً باید در سفرها کارمندهای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایت مندی بخصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه کردند. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش‌ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای من زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم، در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجموعاً با ویزه پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکراراً میشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشوری هلند ندیدم. یک کشوری گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشوری روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستند، انسانهای سرمایه‌دار هم هستند، انسانهای فقیر هم هستند. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسانها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پولها هست، بعضی انسانها هستند که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصت مساعد هستند. و همزمان خاطره نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطره خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم، قاعدتا دوستای زیادی به من در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می‌رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنان خود باشم. و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، این برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه شک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشور که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هستند. ترکیه، چه در قسمت نظامی، چه در قسمت فرهنگی، چه در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیاد داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش هسته، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه‌های ترکیه آمدند، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از این که در افغانستان این فرصت مساعد نشد، همه 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی باستانی کلا معرفی شدیم، با به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 70 سال در پانتون کابل به حیث استاد و عامل دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره این است که تمام محصلین خود چی از طبقه و ناسوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست دادم شد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری برای محصلین خود عرضه کرده. محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب پانستن که اونها را بو به بو اقدام بکنه و بو به بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبان شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل بوکید، بخولد و چندین شهر دیگه هم به نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد برای سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک، فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستند که هر از گاهی با نهات های مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنند. با آنم که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسمان فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخوانه و حقوق معاش معلمی نشانه از یک طریق فراهم کردیم. و فرصت ها رو مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیه شان فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وضعیت که اقلا نمو فیس توان کامپیوتر انگلیسی رو نداره، برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درسهای خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را بر آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هایش را میخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه. و هر از گاه ما در تلاش ازی هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هسته در گوشه گوشه دنیا، چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی بر اونها نداریم، بخاطر که تا یک عمل یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد، بخصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و او کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش ماندیم، تعدادی از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یکانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم میتونیم خود را تقویت ببخشیم. اگر فرصت تحصیلی مساعد شد میتونیم دکترای خود را بگیریم. و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم، قلن ما میتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که میتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن، بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندان وجود بیاد. موفق باشین.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگار تان باد.
شب سیا بدان فکانی دومانند، شب سیا سایه